دو سناریوی فرضی خوشبینانه و بدبینانه ترسیم شده که در حالت خوشبینانه آن حالت نرخ رشد 1.9% پیش بینی شده و در شکل بدبینانه آن تا منفی 5.5% ارزیابی شده است. این پیش بینی ها در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران سال گذشته 3.7% بوده است. اما در سناریوی بدبینانه فرضی مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش روزانه 1 میلیون بشکه نفت صادراتی ایران در نیمه دوم سال پیش بینی شده است. از جمله دیگر مفروضات این سناریو افت 45% تولید خودرو از تابستان امسال و کاهش 18% واردات در نیمه دوم سال پیش بینی شده است. با این حال حتی بر اساس سناریوی خوشبینانه مرکز پژوهش‌های مجلس، صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال جاری با افت 500,000 بشکه‌ای در روز روبرو خواهد شد و تولید خودرو هم افت 22% را خواهد داشت. چند روز پیش خبرگزاری رویترز هم با انتشار گزارشی از کاهش چشمگیر و مداوم صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران خبر داده بود. اما همزمان روز یکشنبه هم پس از چند هفته بار دیگر قیمت ارزهای عمده در بازار آزاد رشد چشمگیری داشت و هر دلار آمریکا تا 12,000 تومان هم داد و ستد شد. یورو تا 13,600 تومان بالا رفت و پوند انگلیس هم تا 15,000 تومان معامله شد. خبرگزاری ایسنا در گزارش میدانی روز یکشنبه خود به نقل از فعالان این حوزه دلیل افزایش قیمت ارزهای خارجی را به خاطر برخی اظهار نظرهای مسئولان اقتصادی کشور خواند و همچنین در پیش رو بودن بعضی سفرهای خارجی از جمله سفر زائران اربعین به عراق اعلام کرد. دقیقاً مشخص نیست که طبق گزارش خبرگزاری ایسنا اظهارات کدام مقامات سیاسی واکنش فعالان حوزه ارز را در پی داشته است. اما روز شنبه هفته جاری عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که بر اساس سیاست‌های جدید از منابع بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز استفاده نخواهد شد و افزود که کنترل بازار ارز از راه وارد شدن منابع حاصل از صادرات غیر نفتی باید تأمین شود. به اعتقاد برخی تحلیلگران عرض نشدن ارزهای بانک مرکزی برای تنظیم بازار به این معناست که بانک مرکزی ایران قصد ندارد تا با ارائه ارزهای حاصل از درآمدهای نفت و گاز قیمتها را در بازار به صورت مصنوعی پایین نگاه دارد. اما اتخاذ چنین سیاستی و تبعات تورمی ناشی از آن منجر به شکل گیری فشارهای سیاسی و اجتماعی به بانک مرکزی خواهد شد که معلوم نیست این بانک چقدر بتواند در ادامه این سیاست جدی باشد.
گزارش رضا جماری رو شنیدید. اما نمایندگانی که خواستار استیضاح محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش شده بودند درخواست خود را پس گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته دلیل پس گرفتن امضاها بازگشایی مدارس بود. 29 نماینده پیشتر طرح استیضاح را به هیئت رئیسه داده بودند. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه دیدگاه تغییر رحمانی فعال سیاسی در پاریس رو پرسیده که میشنوید.
به نظر من این همه دلیل سیاسی داره. نماینده های مجلس عملا بعد از اون سوال از رئیس جمهور و اون تضمینی که آقای خامنه ای به آقای روحانی داده و آقای روحانی به حتی به فراکسیون امید هم به صلاح بی اعتنا کرده بود در این مورد، در این مورد هم نقش داشته. با سوال از رئیس جمهور اینا در حقیقت در بزرگی زدن دیگه و فکر میکنن که افکار عمومی جامعه رو یه مقدار به نفع خودشان جلب کردن با پرسش از رئیس جمهور. پس خود به خود پرسش از وزیر آموزش و پرورش چیزی حل نمیکنه. اون دو تا استیضاح قبلی هم به این خاطر صورت میگیره که فکر میکردن رئیس جمهور بتواند سوال از خودش منتفی کنه، ولی چون سوال از رئیس جمهور پرسیده شد عملا به نظر من اینو عقب انداختن. شما شاید یک آتش پس موقت خواهید بود که بازم به نظر من در زمانهای دیگه این مشکلات سر خواهد زد. رفتارهای نماینده های مجلس رفتارهای قوی تا الان واقعا نبوده، یعنی نوع رفتارها بیشتر سیاسی بوده یا دستبندی شده و جناحی.
شما به مسئله جناحی اشاره کردین. شاید در همین راستا بد نباشه به این خبر اشاره کنیم که درست همزمان با انتشار خبر منتفی شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش، خبر جمع شدن 70 امضا برای استیضاح وزیر صنعت منتشر شده. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
در مسئله صنعت یک سری رانت‌های رو شده. شاید اینم با تهدید بود، با شاهد اینم بود. یعنی واقعیت اینه که با اون پیام آقای خامنه ای و مانوری که دادن، این یک مقدار این سرعت حمله به دولت کاسته میشه. منتها همیشه یه جناح سانتر راست افراطی وجود داره که همیشه اون سوت زنگ خطر رو میکشه. مثلا اینا بازم مطرح خواهند کرد که سوالای ما باید قوه قضاییه بره. چرا نباید قوه قضاییه بره؟ یعنی یک جریانی هستش که مخالف اینه که روحانی با راست سنتی مجلس یعنی لاریجانی وحدت کنه، چون دور آینده رو برخی از راستای افراطی در ایران در این میبینن که روحانی و لاریجانی نزدیک بشه. از این نزدیکی هم کارگزاران سازندگی میترسن که در بیانیه اخیرشون هم نشان دادن، هم راست افراطی میترسه، که خلاصه این نزدیکی هم به این دو جناح یه مقدار از قدرت دور میکنه. این دعوای جناحی هم باید دید، هر استیزایی هم باید در بازیهای جناحی دید. منتها برخی استیزاها میتواند رأی کافی به دست بیاورد، اقدام میشه. برخی از این سوالها و استیزاها رأی کافی به دست نمیارد و اقدام روش نمیشه. این نکات باید در نظر گرفت.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با تقیه رحمانی، فعال سیاسی در پاریس، درباره اینکه استیزاه وزیر آموزش و پرورش منتفی شده. اما بر پایه گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در نهمین روز از اعتصاب قضایش با افت فشار خون و ناراحتی‌های جسمی مواجه شده و روز گذشته به بهداری زندان اوین مراجعه کرده. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده در تهران، ابتدا درباره وضعیت جسمانی او پرسیده.
امروز نهمین روز اعتصاب قضایی ایشونه، ولی دیروز صبح تماس گرفت، از صداش متوجه شدم که حالش چندان خوب نیست. البته خودش گفت خاطر کمخوابی و اینا، ولی امروز که قدردان باش صحبت کردم فهمیدم که دیروز در واقع حالش خوب نبوده، به سختی خودش رو بهداری رسونده و فشار خیلی پایین و ضربان قلب خیلی بالا بود، وضعیت خطرناکی داشته.
فرمودین که دیروز با ایشون تلفنی صحبت کردین، اما آخرین باری که خانم ستوده رو دیدین کی بوده؟
ما امروز ملاقات داشتیم. ما یک شنبه بند زنان اوین ملاقات دارن که ساعت 2 بعد از ظهر، 1:30 بعد از ظهر ایشونو دیدیم و صحبت کردیم. امروز وضعش نسبتاً بهتر شده بود، ولی بیا دیروز شرایط خیلی بحرانی داشت.
پس دیگه الان در بهداری نیستند؟
نه خیر، نه خیر. دیروز رفتن بهداری، بعد چند ساعت برگشتن.
آقای خندان، خواسته خانم نسرین ستوده چی هست و برای چه منظوری دست به اعتصاب قضا زدن؟ میشه توضیح بدین؟
بعد آخرین صحبتی که داشتیم باهاش، اعتصاب قضاش در واقع در حال حاضر چند تا خواسته، 2 تا خواسته داره. یکی آزادی بی قید و شرط برای آقای فرهاد میثمیه که از 32 روز پیش بازداشت شده و الان 32 روزه که توی اعتصاب قضا هستن. ایشون هم در واقع موقتا نمیخوان ایشون آزاد بشن، منع تعقیب بخوره بهشون و اینطور نیست که 2 روز بفرستن بیرون، فردا یه حکم تعقیب داره بهش بدن دوباره برگردونن برای اجرای حکم. خواستشون منع تعقیب آقای میثمیه و جبران خسارات مادی و معنوی حاصل از هجومی بود که به خونه های ما آوردن و خونه خود ما و خواهرم که هیچ دخیل توی ماجراها نیست و چند تن از دوستامون آقای محمد رضا فرهادپور و خانم جیلا کرمزاده مکبندی و عذرخواهی از خانواده ها و دوستان و بستگان که به خونه هاشون اومدن و به نوعی جبران خساراتی که زدن.
آقای خندان، وضعیت روحی خانم ستوده به چه صورتی است و ایشون تصمیم دارن تا چه مدتی این اعتصاب قضا رو ادامه بدن؟ خبر دارین؟
وضع روحیش معمولا خوب هست، ولی خواسته‌هاشون رو قطعا میخوان برسن. هم ایشون هم آقای میثمی، البته آقای میثمی اعلام کردن که من خواسته شخصی ندارم، من اعتراضم به روند دادرسی ناعادلانه که در مورد خودم و سایر زندانیایی که از دادرسی عادلانه برخوردار نیستن به اون اعتراض دارم. خواستش هم آزادی خودش نیست به هیچ وجه، ولی خانم ستوده، خانم من، خواستش آزادی آقای میثمی و مورد دوم هم جبران خسارات مادی معنوی برای اعضای خانواده و دوستان و بستگان بود. البته خانم من گفته که من تا 10 روز اعتصاب قضا چنین خواستایی دارم، اگر که زمان طولانی بشه خواستای دیگه مطرح خواهم کرد و موضوع پیچیده تر میشه بعد از اون.
آقای خندان، آیا مقام‌های زندان یا مقام‌های قضایی تا به حال در مورد اعتصاب قضای خانم ستوده واکنشی نشون دادن؟
صحبت‌های اومدن کردن و از ایشون خواستهاشو گرفتن شفاهن، گفتن که خواستتون چیه، همچنین از آقای میثمی، ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیدن.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده در تهران. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.